بله، عرض میکنم که تا اینجای بحث رو هایدگر یک خلاصه‌ای میکنه برای اینکه این متن رو به پایان ببره و نکات مهمی درش هست. ببینید، بحث در اینه به طور کلی که ما میخوایم اندیشه رو یا تفکر رو برگردونیم به تعبیر هایدگر به یک امر بسیط، میگه داس اینفاخه، امر بسیط. و این امر بسیط چیه؟ همون امر پیشینی مطلق یا اون امر مقدم، یا اصلا امر نیست. وقتی میگیم امر، این کلمه عام امر رو در فارسی به کار میبریم، باز یک تصور موجود بینانه و اونتیک داریم. به تعبیر هایدگر یک قلمرو، یک عرصه است، یک عرصه گشوده ای که روی میدهد، یعنی یک فعل آغازینه که با این فعل آغازین یک افق یا عرصه گشوده ای داره در واقع باز میشه. به تعبیری که خاطرم هست در این متن عرض شود که خواستگاه اثر هنری هایدگر آورده، میگه که این افنه شتل دیگه شیت، یعنی یک جایگاه یا یک عرصه گشوده ای که روی میدهد. منظور اینه از این امر بسیط. و باز اگر ما بخوایم برای تقریب به ذهن و همینطور در بن مسئله، نه فقط از باب تمثیل و تقریب به ذهن، بخوایم این رو تصور بکنیم که چیه، و تصورم باز نه به معنی اونتیکش، باید این رو نزدیک بکنیم به همون آگاتون یا تمثیل خورشید افلاطونی، یعنی یک یگانه بسیطی که در یگانگی خودش روی میدهد و روی دادن این یگانگی بسیط تازه باعث گشوده شدن عرصه دیدن و دیدنی ها میشه. چنین چیزی رو ما باید بهش بیاندیشیم، یعنی در اون خواستگاه نخستینی که هر گونه اندیشه و تفکر در واقع هستی شناختی و فلسفی گویی که به این میخواد تعلق بگیره. حالا مسئله در این هست که این رو چگونه میخواد تفسیر و تبیین بکنه و چه عنصری رو درش دیده یا ندیده. خب پس هایدگر میگه که ما کل مسیر بحثمون این بود که میخواییم اندیشه رو بازگردونیم به یک امر بسیطی که همین مفهوم رویداده، که این نزدیکترین به ماست. به تعبیر هایدگر یک امر دور از ذهن نیست. و اینجا این واژه یا مفهوم ارایگنیس رو هایدگر تعریف میکنه به عنوان عرصه تعلق عقل و وجود یا انسان و وجود به یکدیگر در به دست آوردن ذاتشان. چنین چیزی در متن است. و اندیشیدن به این ارایگنیس که هایدگر میگه برای این اندیشیدن به این عرصه ما هیچ مثال یا هیچ همانند اونتیکی نداریم، هیچ تقریب به ذهن یا تصور اونتیکی نمیتونیم داشته باشیم. به این معنی حتی تمثیل خورشید هم میتونه ما رو دور بکنه از فهم مسئله، دوباره ما رو نزدیک بکنه به یک تصور موجود بینانه یا ذیل مفهوم علیت. میگه که ما وقتی که به این عرصه می اندیشیم، در واقع داریم مشارکت در خود این روی دادن یا به تعبیر هایدگر در ساخته شدن این عرصه داریم میکنیم. ساخته شدن اینجا معنای ساخت به معنی که ما پوزیشن و وضع رو در موردش بحث کردیم این معنا رو نداره. خب حالا میگه پرسش رو دوباره از سر میگیریم از اول، میگیم که حالا این چیزی که ما درباره ارایگنیس یا رویداد گفتیم، این چه ارتباطی داره با این همانی؟ و با مزه پاسخ میده، میگه رویداد اگر بپرسیم چه ارتباطی با این همانی داره، هیچ ارتباطی نداره، چون برعکسه، در مقابل این همانیه که ارتباط بسیاری با رویداد داره. یعنی چی؟ کل مسیر بحث رو در چند قدم میگه با هم خلاصه بکنیم. رویداد رو ما به این معنی فهمیدیم که انسان و وجود به یکدیگر متعلق میشن و ذات اونها در نسبت با یکدیگره، و این رو بحث کردیم و گفتیم که یک وجه و یک نحوه تحول و ظهور از این رویداد و این تعلق گرفتن به یکدیگر رو ما در گشتل و در ذات تکنیک در جهان معاصر و مدرن خودمون میبینیم. اما مسئله اصلی اینه که ما رویداد تعلق متقابل انسان و وجود به یکدیگر رو اگر درش بیاندیشیم، در واقع داریم میاندیشیم به پرسش از همین تو آوتوی پارمنیدس به عنوان بنیاد کل اندیشه فلسفی. این همان، ما داریم به همان و همانی می اندیشیم و اندیشه به رویداد در واقع تلاش برای اینه که ما معنای همانی رو، همانی که پارمنیدس داره طرح میکنه بین نوعین و عینای، ما این رو داریم به معنی پرسش از ذات این همانی میفهمیم. به تعبیری رویداد به منزله همان یا پاسخ به چیستی همان، پاسخ به چیستی ذات این همانیه. میگه که دقیقا تعبیرش در متن اینه، میگه دیفراگ نختم زیندی سلبن، پرسش از معنای این آتو یا این همان ایست دیفراگ نختم ویزن ایدنتیتر، این پرسش از ذات این همانی است. یعنی ما وقتی که از اصل این همانی داریم میپرسیم و از معنای اصل این همانی داریم میپرسیم، ذات این رو و معنای اصل این همانی رو در معنای همانی یا این تو آتو داریم جستجو میکنیم و پاسخ به این، یعنی مسئله رویداد و طرح مسئله رویداد، در واقع رفتن به تعبیر هایدگر قلمرو خواستگاه ذات این همانیه. چرا چنینه؟ چرا ما وقتی که از تو آتوی پارمنیدس، یعنی همانی بین عقل و وجود یا انسان و هستی داریم میپرسیم، داریم از ذات این همانی میپرسیم؟ بعد از بحثی که تا الان داشتیم میتونیم این رو در دو نکته جمع‌بندی بکنیم و اون اینکه ما ذیل اصل این همانی داریم امکان درک وجود رو ذیل وحدت به دست میدیم، یعنی امکان درک مساوات بین موجود و واحد رو داریم به دست میاریم. ذیل اصل این همانی ما میگیم هر موجودی خودشه، یعنی با خودش در وحدته. امکان این که ما داریم موجودات رو ذیل وحدت و وجود رو ذیل وحدت می اندیشیم، ذیل اصل این همانی، و امکان این که اصل این همانی همزمان اصل حاکم بر وجود و اصل حاکم بر اندیشه باشه و امکان اندیشیدن به موجودات رو ذیل وحدت برای ما فراهم میکنه، همه اینها برمیگرده به همانی عقل و وجود. یعنی اون چیزی که محتوای اصل این همانی هست، که محتوای اصل این همانی رو ما ذیل این میفهمیم که اصل این همانی داره میگه هر موجودی از حیث وجودش در وحدت با خیشه، یعنی وجود موجود به معنی وحدت امر واحده، ما داریم مساوات بین وجود و وحدت رو میفهمیم. و این که ما وجود موجود رو ذیل وحدت امر واحد داریم بهش می اندیشیم، محتوای اصل این همانی اینه که اصل این همانی، یعنی این وحدت موجود با خیش، خودش رو به نحو توامان و همزمان به آن اصل حاکم بر اندیشه و اصل حاکم بر وجود داره به ما عرضه میکنه. و این وحدت و این به وحدت رساندن، این در وحدت دیدن، وحدت یابی و وحدت بخشی که ما ذیل اصل این همانی داریم در وجود میبینیم، این توامان شأن عقل و شأن وجوده و این دوتا در همانی با هم هستند که چیزی چون اصل این همانی داره برای ما ممکن میشه. به این معنی تو آتو پارمنیدس و همانی بین عقل و وجود در ذات اصل این همانی هست و پاسخ به این تو آتو که ارائیگنیس و مفهوم روی داده، در واقع رفتن به خواستگاه ذات ممکن کننده اصل این همانیه. مسیری که طی کردیم چنین چیزی رو میخواست نشون بده. و اینکه در واقع اکنون ما به این نتیجه میرسیم که وجود در همانیش با اندیشه متعلق به یک همانی یا این همانی هست که ما اون رو رویداد مینامیم، یعنی رویداد تعلق متقابل وجود و اندیشه. و تعبیر مهمی که با سایده اینجا در متن داره، میگه ذات یا اون امر اختصاصی این همانی در واقع تعلق به رویداد داره، یا یک امریه که متعلق به رویداد هست. و به این ترتیب وقتی که ما به قلم روه به تعبیرهای دیگر خواستگاه ذات این همانی میریم، ویزن سرکونفت، اون چیزی که ذات این همانی از دل اون برخواسته و ممکن شده، از دل این های دیگر میگه عنوان اصل این همانی هم، عنوان بحثمون متحول میشه به این معنی که اصل یا اصل بودن این همانی به عنوان یک اصل بنیادین که در بنیاد هر موجوده، یعنی ناظر به وجود موجوده، این در دل خودش تحولی پیدا میکنه. چه تحولی؟ تحولی که ما ابعادش رو در مقاله بعد خواهیم دید که پشت سر این میاد، و اون اینکه تصور متافیزیکی ما از وجود موجود به مثابه بنیاد موجود، یعنی به مثابه علتش یا به منزله وجود مطلق یا به منزله برترین موجودی که در نهایت ما اون رو دوباره در متافیزیک عقل تصور میکنیم، متحول میشه و ما دیگه به چنین بنیادی بر نمیگردیم. از دید متافیزیک، دوباره آیده یه تاکید میکنه، از دید متافیزیک چنین کار، یعنی برنگشتن به این معنای از وجود، در واقع گویی که جهش به پرتگاه بین بنیادیه، جهش به ابگرونده. یه جلسه پیش در موردش توضیح دادم. این میگه از دید متافیزیک و از منظر متافیزیک چنینه، اما هایدگر میگه در واقع هم چنین نیست. این به اصطلاح این به ظاهر پرتگاه بی بنیادی از منظر متافیزیک چنین دیده میشه، هایدگر میگه این نه یک عدم توهیه نه نیستیه، میگه دست لیغ نیشت، یک عدم توهی گویی ما داریم پرتاب میکنیم خودمون رو به چنین چیزی، و نه میگه یک دیفینستق ویر نیست، نه یک هرج و مرج تاریکه، یعنی در واقع خاوس نیست به تعبیر یونانیش، این نه عدمه و نه خاوسه. ما نمیخوایم در واقع کاری که میکنیم اون بنیاد وجود موجودات رو به منزله بنیاد و علت وقتی نمیخوایم تصور بکنیم، به این معنی نیست که خودمون رو میخوایم وارد خاوس بکنیم، میخوایم خودمون رو وارد عدم بکنیم. این از دید متافیزیک چنین می نماید که این یک پرتگاه و بی بنیادی است، بلکه ما میخوایم تازه به اون رویداد مقدم یعنی به ارایگنیس بیاندیشیم، و اون چیزیه که در واقع خودش رو در ذات ظهور و بعدها در اندیشه متأخر هایدگر خواهیم دید که در ذات زبان داره نشون میده، یعنی با مفهوم لوگوس به معنی لگین و سخن گفتن و زبان هم گره میخوره. زبان هست که انسان رو ممکن میکنه به عنوان انسان و وجود رو دسترس پذیر و گفتنی میکنه به مثابه وجود، و اگر زبان نباشه این گشودگی متقابل و تعلق متقابل بین عقل و وجود پدید نمیاد، و زبان اون رویدادیه که ذیل اون انسان انسان میشه و وجود وجود میشه و این دو به یکدیگر متعلق میشن. حالا از اینجا یک سرنخی دستتون دادم برای مسئله زبان در اندیشه متأخر هایدگر. خب پس هایدگر میگه که اصل این همانی که ما بهش میاندیشیم و موضوع این بحث است، اکنون بیانگر اینه که اصل این همانی در ذات خودش جهش به خواستگاه ذات این همانی رو اقتضا میکنه، یعنی در محتوای اصل این همانی ما اقتضای فراروی به ذات این همانی یا شرط امکان این همانی رو داریم که همین همانی به عنوان رویداد تعلق متقابل عقل و وجود یا انسان و هستیه، و این جهش به خواستگاه ذات این همانی به تعبیر هایدگر موجب تحول در اندیشه میشه، که تحول در اندیشه باعث میشه که نگاه ما از جمله به چگونگی این تعلق متقابل یا مقارنت یا مطابقت بین عقل و وجود در وضعیت معاصر ما هم تبدیل به مسئله بشه. چگونه تبدیل به مسئله میشه؟ به این معنی که ما فهم جهان تکنیکی از انسان و جهان رو، از انسان و وجود رو، در خواستگاه هستی شناختیش به منزله یک امکان بفهمیم، امکانی که در واقع هم انسان رو و هم هستی رو از ذات خودشون جدا کرده، از اون چیزی که واقعا تعلقشون به یکدیگر هست جدا کرده، به تعبیر هایدگر میگه انت آیگنت کرده. اگر ار آیگنن یعنی به یکدیگر تعلق گرفتن یا اوبه آیگنن، میگه اینجا انت آیگنن شده. این دیگه کار با زبان آلمانیه که ما در فارسی خیلی نمیتونیم نشون بدیم، یعنی میگه ار آیگنیس تبدیل شده به انت آیگنیس، یعنی رویداد از آن خود کننده یا از آن یکدیگر کننده به اصطلاح شده رویدادی که اینها رو از یکدیگر داره جدا میکنه و این از آن یکدیگر شدن رو داره در واقع نفی میکنه و انسان رو از پیوندش با وجود داره میبره و وجود رو از پیوندش با انسان و هر دوی وجود و انسان رو از پیوندشون با ذات حقیقی خودشون داره جدا میکنه. و اگر ما این رو به منزله این رویداد و از خاستگاه هستی شناختیش بفهمیم، هایدگر میگه آنگاه راهی احتمالاً باز خواهد شد. این رو کاملاً محتاطانه و به صورت یک امکان میگه، نه با هیچ قطعیتی. میگه احتمالاً راهی باز خواهد شد. میگه دان ویغ این ویغ فرای، ویغ یعنی وود بی، نه اینکه ویل بی، خلاصه اگه بخوایم در انگلیسی بگیم یا کود بی. میتواند احتمالاً چنین راهی باز شود و آزاد شود که ذیل اون انسان موجودات رو و خودش رو و کل جهان رو به نحوه، به تعبیر هایدگر، آغازین تری تجربه کند. یعنی چی به نحوه آغازین تری تجربه کنه؟ پاسخ میده در ادامش، میگه که احساس مسئولیت انسان در قبال جهان و موجودات پیدا بکنه و احساس مسئولیتش رو صرفاً با هدف گذاری های مسئولانه در حوزه در واقع سلطه تکنیکی محدود نکنه. به تعبیر هایدگر میگه این هدف گذاری مسئولانش رو محدود به این نکنه و با این خودش رو آروم بکنه که ما مثلا از انرژی اتمی صرفا استفاده صلح‌آمیز داریم. دقیقا چیزی که در متن میگه، پیشترم بهش اشاره کرده بودم، میگه این شیوه اخلاق به اصطلاح درست کردن در ذیل سلطه تکنیک اندیشه رو به پیش نمیبره، بلکه اتفاقا باعث تثبیت بیشتر سلطه و حاکمیت متافیزیکی همین جهان تکنیکی به نحو ناپرسیده میشه. و این وسط پرسشی که پاسخ نایافته میمونه و اصل مسئله اینجاست، این انحصار در واقع فهم ذیل گشتل یا این نحو رویداد به نحو هستی شناختی است که هایدگر تعبیر میکنه. میگه که اینطور تعبیر میکنه، میگه کجا و چگونه تعیین و تثبیت شده که طبیعت همواره و منحصراً و فقط موضوع فیزیک مدرن باقی بمونه. یعنی هر رهیافت دیگری غیر از فیزیک مدرن به طبیعت و به جهان، این در واقع فرو کاسته بشه به محاسبه پذیری فیزیک مدرن و اون بشه واقعیت و وجود و ابژکتیویته و هر چیزی غیر از اون بشه امر سوبژکتیو یا امر برساخته بر مبنای اون محاسبات. میگه این رو به لحاظ هستی شناختی ما باید بنیادش بپرسیم و این رو به منزله یک امکان باید درک بکنیم. بعد در جا تذکر میده چیزی که باز در تفسیرها برجسته میشه، خدا هایدگر اینجا به اصطلاح علماییش داره دفع دخل مقدر میکنه، این تذکراتش هم مهمه. میگه این حرف به این معنی نیست که ما فکر بکنیم که جهان تکنیکی رو و جهان معاصر و تکنولوژی رو به عنوان اثر شیطان و یک امر شر و شیطانی باید ردش کنیم و تردش کنیم. چنین چیزی میگه بی‌معناست و میگه ما نه اجازه داریم و نه حق داریم که اصلا این جهان تکنیکی رو نابود کنیم. و البته یک قیدی میذاره، میگه اگر خودش رو نابود نکنه، چون مسیر در واقع سلطه تکنیکی همواره با بحران خود ویرانگری هم مواجه هست، ولی ما در مقام تفکر اصلا اجازه نداریم و حق نداریم که این رو یک امر شر و شیطانی بدونیم و فکر کنیم که میتونیم این رو نابود کنیم یا مسیرش رو معکوس کنیم. بلکه چیکار باید بکنیم؟ میگه از سوی دیگه ما نباید وابسته بمونیم به این پندار، به این دوکسا که در واقع وضعیت جهان تکنیکی در نحوه نگاه ما به جهان و وجود و موجودات هر گونه تلقی دیگری رو و هر گونه تفسیر دیگری از وجود و واقعیت و حقیقت رو برای ما ناممکن ساخته. یعنی میگه چیزی که دوکساس و پنداره برای امروز ما، پندار اصلی اینه که ما اینگونه میپنداریم که جهان تکنیکی میگه یگانه امر واقعیه، یگانه واقعیته و کل معنای وجود در این منحصر شده. میگه das allein wirkliche، یعنی اون چیزی که رئال هست و کل رئالیته و وجود و امر رئال منحصراً اینه. میگه این پنداریه که از منظر تفکر به منزله یک پندار خیالی، فانتاستیش میگه، به منظره یک پندار خیالی باید برای ما جلوه بکنه. و در مقابل اگر ما در عرصه اندیشه و تفکر فلسفی انتظار این رو میکشیم که مقارنت و پیوند انسان و وجود به نحو دیگری غیر از این انحصار جهان معاصر و پندار جهان معاصر بتونه خودش رو نشون بده، این یک انتظار خیالی و یک تفکر خیالی و وهم‌آلود نیست، بلکه وهم و خیال اینه که ما فکر میکنیم یگان واقعیت صرفا همین چیزیه که ما داریم در محاسبه پذیری تکنولوژیکی و علم طبیعی مدرن به دست میاریم و این یگان راه تفسیر وجود برای ماست. این رو که عرض میکنم یاد چیز افتادم، مصاحبه ای از اسلاو ژیژک افتادم، اونم در مورد توهم و خیالی بودن صحبت میکرد، میگفتش که به ما که میخوایم جهان امروز رو نقد بکنیم، حالا اون در یه سطح دیگه با همون اندیشه چپگرایان خودش، میگفتش که وقتی که ما میخوایم مناسبات جهان امروز رو نقد بکنیم و به یک امکان آینده دیگری بیاندیشیم، به ها میگن شما ایدئالیستین، به تعبیری واقع‌گرا نیستید یا آرمانگرا، ایدئالیست به این معنی. گفت من در پاسخ میگم ایدئالیست کسیه که فکر میکنه که جهان کنونی با این مناسبات کنونیش قابل ادامه و دوام هست و این میتونه این وضع موجود ادامه پیدا بکنه، نه اینکه اصلا مطلوبه. میگه کسی که فکر میکنه این واقعیت امروز جهان قابل تداوم هست، اتفاقا این در وهم و خیاله و ایدئالیسته، و ما این که دنبال برون رفته از این مناسبات هستیم، ما اتفاقا واقع‌گرا هستیم. و اینجا هم هایدگر با یک تعبیری داره میگه که پندار خیالی این نیست که ما انتظار یک فهم متفاوتی از هستی رو در آینده بکشیم، بلکه پندار خیالی اینه که ما بگیم یگان واقعیت و یگان راهیابی به واقعیت و تفسیر هستی همینه ولا غیر. و این رو هم از خواستگاه فهم هستی شناختیش و متافیزیکیش و تحول تاریخیش هم در واقع در نظر نگیریم. خب حالا اینکه این انتظار کشیدن و انتظار راه دیگری در فهم هستی چیه و چه نسخه‌ای برای آینده پیچیده میشه، اینجا هم هایدگر در جا تذکر میده که اینجا نباید خام‌اندیشی و ساده‌اندیشی کرد و جمله جالبی رو میگه در مقام مقایسه که در آغاز بحث در مورد اصل این همانی داشت، دیدید دیگه چند بارم نقلش کردم، میگه اندیشه و تفکر بیش از 2000 سال زمان نیاز داشته که یک رابطه ساده رو که این وساطت در درون الف الف است و این همانی باشه، این رو به لحو صریح و مفهومی در اندیشه مثلا هگل بفهمه. میگه وقتی 2000 سال زمان نیاز بوده در تاریخ اندیشه برای فهم چنین چیزی که در این همانی یک تألیف و یک وساطت در کاره، میگه ما نباید انتظار داشته باشیم و دچار این پندار بشیم که این جهش یا این تغییر در نحوه تفکر و رفتن به خواستگاه ذات این همانی این قرار یک روزه خلاصه انجام بشه، دفعتا انجام بشه، بلکه این هم نیاز به زمان خودش داره و زمان خودش رو میطلبه. و در جان تذکر میده که زمان تفکر غیر از زمان محاسبه پذیر کمی و خلاصه تقویمیه و مثالی میزنه، میگه که ماشین اندیشه مثلا مثل محاسبات کامپیوتری، میگه امروزه میتونه هزاران محاسبه رو در کسری از ثانیه انجام بده، اما این زمان رو که داره کوتاه میکنه در اندیشه، این به معنی محاسبه است و علارغم فایده و کارآمدی تکنیکیش، از جهت اندیشه یعنی از جهت تفکر به تفسیر معنای هستی و موقعیت انسان در قبال این میگه کاملا بی اهمیته و کاملا بدون محتواست برای چیزی که ما ذیل تفکر و اندیشه داریم بهش فکر میکنیم. و تفکری که ما داریم به عنوان تفکر فلسفی در مقابل ماشین اندیشه یا محاسبه گری تکنیکی مطالبه میکنیم و میخواییم پیش ببریم، این چیه؟ تعبیر ازش میکنه به شریت سروک، یعنی گامی به پس، گامی به عقب، و میگه مسیر این اندیشه و روش این اندیشه در واقع به تعبیر خودش واسازی سنت و رفتن به خواستگاه ها. و این تعبیری که در پایان این متن داره، میخواستم تعبیرش رو با هم بخونیم و ببینیم این پاراگراف یکی مونده به آخر رو. میگه هر آن چیزی که ما همواره تلاش میکنیم که به آن بیاندیشیم و به نحوی که ما همواره تلاش میکنیم به آن بیاندیشیم، میگه هر اون چیزی که ما بهش میاندیشیم و نحوی که در این تلاش میکنیم که بهش بیاندیشیم، میگه همواره در عرصه سنت، در عرصه بازی یا فضای بازی سنت، یعنی سنت اندیشه و سنت تاریخی فلسفه. و میگه این سنت حکم فرمایی داره زمانی که یا آنگاه که سنت ما رو از دل یا بر مبنای تأمل در دل این سنت به درون یک فوردنکن، یعنی به درون یک اندیشه‌ای که داره آینده رو یا پیشاروی خودش رو بهش میاندیشه، ما رو در این عرصه داره آزاد میکنه و ما رو داره رها میکنه. میگه چنین اندیشه‌ای دیگه برنامه ریزی نیست. یعنی اینجا اندیشه با اندیشه علمی و تکنولوژیک متفاوته. یعنی اندیشه ما محاسبه و برنامه ریزی نیست، بلکه اندیشه‌ایه که ما رو به درون سنت و سنت اندیشه میبره و از تأمل در این سنت میخواد ما رو رها بکنه و آزاد بکنه برای امکان اندیشیدن به یک آینده. یعنی ما به این معنی بازگشته به سنت به معنی سنت گرایی و اندیشیدن در سنت و باقی موندن در سنت نداریم. سنتی که میخواد به ما امکان تفکر در باب آینده رو باز بکنه. و میگه تازه وقتی که ما چنین بخوایم بیاندیشیم و به موضوع تفکر اینطور بخوایم رو بکنیم، اون چیزی که حقیقتاً موضوع تفکره و همچنان موضوع تفکره، تازه خودش رو به ما نشون میده. خب این پس بحث درباره عرض میشه که مقاله اصل این همانی که ما 9 جلسه یا تا الان 10 جلسه رو هر 3-4 جلسه خب مقدمات اون بود بهش اختصاص دادید. خب تا اینجا اگه دوستان سوالی دارید بفرمایید، بحثی بکنیم خدمتون هستم و بعد بلافاصله وارد متن بعدیمون میشیم که اون هم فوق العاده مهمه و من دوست داشتم که این ترم حداقل این دو متن رو با هم بخونیم یا نکات عمدهش رو بتونیم در شرح و تفسیرمون باز بکنیم. مقصودم مقاله بعدی که پشت سر این میاد قوام اصلی خداشناختی متافیزیک یا بحث درباره اصل تمایز هست بعد از اصل این همانی. خب حالا ما وارد این متن میشیم. تا اینجا اگر که دوستان سوالی دارید و بحثی هست بفرمایید خدمتون هستم، بعد وارد متن دوم بشیم. آقای کاظم بیگی و آقای باهنر با هم دست بلند کردن، من یکی یکی نوبت میدم. اینجا برای من اول اسم آقای کاظم بیگی افتاده، بعد اسم آقای باهنر. خودتون به ترتیب بفرمایید، در خدمتم.
خسته نباشید.
سلامت.
در مورد این بند اخیری که خوندید، کلا دیدگاه هایدگر راجع به سنت رو و اصلا مفهوم سنت رو من خیلی متوجه نمیشم و نسبتش رو با این بحث اونتولوژیکی که داره، اگه اجمالا حالا در حدی که این پاراگراف یه مقدار روشن بشه بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. ببینید سنت که هایدگر میگه، این کلمه در خود کلمه هم دقت میکنه، کلمه ترادیسیون یا ترادیشن و اوبا لیفقونگ به آلمانی، آلمانیش رو بنویسم اینجا امکانش باشه، کلمه اوبا لیفقونگ، لیفر یعنی دلیور، یعنی چیزی رو فرستادن، ارسال کردن، و اوبا به معنی اوور هست، یعنی چیزی که از ورای زمانها و از ورای دوره ها و از ورای اساسا زمانی که گذشته و سپری شده، این ارسال شده و فرستاده شده. یعنی سنت نه به معنی سنت گذشته و سپری شده، بلکه به معنی آن چیزی که همواره بوده است. یعنی منی که الان هستم و دارم سخن میگم ذیل ارسال آن چیزی که خودش رو حفظ کرده و خودش رو از ورای زمانها ارسال کرده دارم میاندیشم. یعنی سنت آن چیزی نیست که بود، آن چیزی که گذشت یا سپری شد، بلکه آن چیزی که بوده است. به تعبیر هایدگر بودگی ماست، آن چیزی که همواره از پیش بوده ایم و امکان در واقع اندیشه رو و امکان مواجهه رو از پیش داره برای ما فراهم میکنه. خب این سنت به معنی هستی شناختیش خودش رو در کجا به ما نشون میده؟ در اون مفاهیم بنیادین و مسائل بنیادینی که تبیین میکنه و تفسیر میکنه معنای هستی رو و معنای عقل رو، یعنی امکان مواجهه ما با موجودات رو و معنای حقیقت رو به معنی این مقارنت و ظهوری که موجودات اساس وجودشون برای عقل ما دارن، این رو داره معناش رو برای ما تعیین میکنه و در این تعیین کردن حکم فرماست، یعنی در زمان گذشته باقی نمونده و سپری نشده بلکه خودش رو حفظ میکنه و دچار تحول و در واقع این روی دادن میشه. خب اون چیه برای هایدگر؟ اون معانی و مفاهیم بنیادینی هستن که این تفسیر رو و این تفسیر پابرجا رو در دل خودشون نگه داشتن و دارن به پیش میبرن، یعنی مفاهیم عمده اونتولوژیکی که در درون خودشون این سیر رو نشون میدن، مثل مفهوم آرخه، مثل مفهوم فوسیس، مثل مفهوم ایده، مثل مفهوم انرگیا و مثل مفهوم آکتوس و آکتوالیتاس در قرون وسطا و تمام این مفاهیم در هم تنیده مثل مفهوم ریپرزنتیشن و آیدیا و سابجکت و سابستنس در فلسفه مدرن، این مفاهیمی که در دل در هم تنیدگیشون دارن روی دادن تفسیر و فهم انسان از معنای وجود رو و عملا نوع روی دادن این مقارنت بین انسان و وجود رو در دل خودشون به ظهور میارن و آشکار میکنن و تاریخ اندیشه و تاریخ انسان و مواجهه انسان با هستی و موجودات و جهان و خودش ذیل در واقع تحول درونی که در فهم این مسائل بنیادین شکل گرفته و در هم تنیده شده و پیوسته شده عملا آشکار میشه. و هایدگر که میگه ما به سنت باید بیاندیشیم و سنت رو باید واسازی بکنیم، دیستراکت باید بکنیم، دیستراکسیون یا دیستراکشن باید درش رخ بده، اینه که میگه ما همواره در این مفاهیم بنیادین میخوایم به نحوی تحلیل رو پیش ببریم و تأمل رو پیش ببریم که خودمون رو برسونیم به اون سرآغازها، برسونیم به اون سرچشمه هایی که نوع طرح این مسائل و مفاهیم بنیادینی که ذیل این شکل گرفته بر اساس اون سرآغازها و سرچشمه ها در واقع رخ داده، که این همزمان یک کار تحلیلیه در واقع پدیدار شناختی رو میطلبه که ما چگونه معنای وجود رو ذیل تعلق متقابل و ظهور بر انسان و گشودگی انسان بر وجود میتونیم در دل این مسائل و مفاهیم بنیادین بازیابی بکنیم و تحلیل بکنیم، رو برسونیم به این سرآغازی که معنای آغازین ظهور درش است، و همزمان این یک سیری در تاریخ اندیشه میشه، یعنی برمیگرده به متفکران بزرگ مؤسسی که در اندیشه اینها معنای وجود از نو تفسیر شده، مثل هگل کاری که هایدگر در اینجا میکنه، مثل کانت، مثل نیچه، مثل نمیدونم توماس آکویناس، مثل ارسطو و افلاطون، تا برسیم به پارمنیدس و هراکلیتوس و سرآغاز اندیشه فلسفی. و این کار مفسرانه‌ای که هایدگر در اندیشه خودش انجام میده این روش در واقع اندیشه‌اش هست، یعنی تفسیر تحلیلگرایانه پدیدارشناختی رو از این جهت که وجود به معنای آغازینش چگونه ذیل ظهور و حقیقت در تعلقش، در تعلق متقابلش با عقل به معنی گشودگی به حقیقت داره فهمیده میشه و چگونه چنین فهمی هم در این حال داره متحول میشه و فکر میکنم تصویر من قطع شد، نمیدونم صدا هم قطع شد یا نه، و همزمان این داره سیر ما و موقعیت ما رو در جهان و در موقعیت تاریخیمون و در نسبتمون با موجودات داره نشون میده. ای من این ایوالی فقون رو دیدم الان اشتباه نوشتم، اینطوری باید نوشته بشه، نمیدونم صدای من رو دارید یا مثل تصویرم قطع شد. بذارید من این تصویر رو یه بار قطع کنم دوباره وصلش کنم ببینم درست میشه. نه این یه فهم کنم که یه مشکلی پیدا کرد. بذارید من با این مشکل مواجه شدم. یه بار از این اداب کانکت میام بیرون، ضبط رو قطع نمی کنم، دوباره وارد میشم، امیدوارم یه ضبطش قطع نشه یه لحظه. الان صدای منو داری؟ ببینم این درست شد یا نه. بله فکر کنم الان درست شد. بله روی ضبط هم همچنان هست، قطعش نکرد. این همیشه جواب میده، یه دور خاموش روشن کردن یا بیرون اومدن تو برای کسی که کار تکنیکی مثل ما بلد نیست همیشه این جواب میده. خب پس به این معنی داره سنت رو هایدگر میفهمه. حالا توضیح کوتاهی که میتونستم در موردش بدم، نمیدونم پاسخ پیدا کرد اجمالا مسئله یا نه، بازی وجه خاصی مقصودتون بود که نتونستم پاسخ بدم.
نه خیلی عالی بود، ممنونم. فقط این نسبتش با آینده که میگه امکانی برای آینده مهیا میکنه رو هم اگه توضیح بفرمایید.
بله ببینید، امکانی که برای آینده پیدا میشه از دل همین تفسیر سنته. به چه معنا؟ به این معنی که ما وقتی که این رویداد رو به این نحو داریم دنبال میکنیم، در این رویداد داریم امکان در واقع فهم هستی به این نحو رو، به این نحو خاصی که رویداده رو پی میگیریم و دنبال میکنیم، و این رو به منزله یک امکان میفهمیم. یعنی برخلاف هگل که هگل رویداد تاریخ فلسفه به منزله بنیاد تاریخ بشر رو و تاریخ روح رو در یک منطق ضروری تخطی ناپذیر داره دنبال میکنه، در اونجا اون چیزی که به منزله موضع در واقع ایدئالیسم مطلق داره مطرح میشه، این یگانه امکان تفکر هست و این در یک ضرورت منطقی و عقلانی داره ادعا میشه که مسیر تاریخ بشر به این سمت بوده و این گونه بوده. هایدگر در مقابل این رویداد فهم از هستی رو و تاریخ فلسفه رو در رویدادگیش ضروری میدونه، اما این یک منطق ضروری تخطی ناپذیر در درون خودش نداره، بلکه این یک امکان بوده، امکانی بوده که در هر مقطعش وقتی ما دست بگذاریم میتونستیم امکان دیگری رو هم در درون این ببینیم. ولی این به این شیوه رویداده و به این شیوه سیر کرده که ما رو رسونده به موقعیت در واقع اراده به قدرت و موقعیتی که با فلسفه مدرن به این شیوه گشوده شده. هایدگر میگه وقتی ما در دل این اون امکان آغازین تر رو ببینیم و این نحوه رویدادگی رو صرفاً یک امکان در برابر امکانها اگر بدونیم، از امکانهایی که تحقق تام تاریخی پیدا نکردن، در دل خودشون امکان دیگری رو داشتن، میگه از این طریق مسئله آینده برای ما گشوده میشه. یعنی چی گشوده میشه؟ یعنی یگانه آینده متصور برای بشر قدرتگیری بیشتر و بیشتر در محاسبه تکنیکی و در نهایت بحران خود ویرانگری در این سلطه فزاینده قدرتیابی نیست، بلکه انسان میتونه در واقع یک راه بنیادین برون رفت از بحران سلطه و سلطه فزاینده رو به این معنی ببینه که اساسا نسبت خودش رو با موجودات و وجود موجودات بتونه تغییر بده و بتونه یک نسبت مسئولانه پیدا بکنه، بدون اینکه این مسئولیت و مسئولانه بودن رو به تعبیر هایدگر در این هالپ هایتا، در این نصف کار رها کردن ها محدود بکنه، که ما اصل سلطه تکنیکی رو میپذیریم و تفسیر وجود و واقعیت رو بر این اساس میپذیریم و حالا در چارچوب این شروع میکنیم توافقهای اخلاقی کردن. مسئله صرفا این نیست، از بنیاد باید فهم ما از حقیقت متفاوت بشه و اگر ما تاریخ اندیشه رو اینطور تفسیر بکنیم و اینطور پی بگیریم و امکانهای در واقع سلبی و ایجابی رو به تعبیر من در دلش مدام کشف بکنیم، میتونه راه اندیشمون باز بشه به اینکه وضعیت معاصر رو، خلاصه به تعبیر فرانسیس فوکویاما، پایان تاریخ نبینیم و ذهنمون باز بشه برای امکانهای دیگری، برای اینکه ما از اساس نحوه تلقیمون رو از رابطه انسان با هستی و رابطه انسان با خودش بتونیم متحول بکنیم. حالا در چه جهتی متحول میشه و چگونه متحول میشه، هایدگر میگه که من براش نمیتونم الان نسخه بپیچم، منتها میتونم جهتش رو از دور تعیین بکنم که هرچه هست این نیست و این از انحصارش بیرون بیاد، چون خواستگاه این انحصار در این نحو روی دادن خاص بوده و این خودش یک امکانی از کل اون رویداد هست و میتونه این مقارنت به نحو دیگری احیاناً شکل بگیره که این احیانانش تعارف نیست. یعنی ما در مقام این که بتونیم کاملا آینده رو ترسیم بکنیم، در مقام پیشگویی و پیامبرگونگی نیستیم، بلکه میتونیم صرفا بیاندیشیم به این که در فهم متفاوتی از هستی و وجود و انسان، انسان ذاتا در مقام خلاصه مسئولیت بخواد قرار بگیره. حالا چی و چگونه و به چه شکل، این دیگه مسئله در واقع به تعبیر او بشر آینده است. به این شکل این دوتا با هم گره میخورن و اصلا باید گره بخورنی. به تعبیر هایدگر میگه انسان از این جهت که رو به آینده است و دغدغه آینده رو داره، گذشته داره و به گذشته و به امکانهای تاکنون بوده رجوع میکنه. یعنی اگر ما رو به آینده و دغدغه آینده و مسئله آینده رو نداشته باشیم، رجوع به سنت و تفسیر هر باره سنت هم برامون موضوعیتی نداره و اگر موضوعیتی داشته باشه این دیگه تفسیر سنت نیست، دیگه میشه کار در واقع به تعبیری باستانشناسانه یا کار آرشیوی و این سنت برای ما به سخن در نمیاد از این جهت که امکان تفکر رو میخواد نشون بده. به این معنی خلاصه. خب آقای با هنر هم دست بلند کرده بودن، بفرمایید، من خدمتتون هست.
شما در جلسه اول در مفهوم اپیکینوتس اوسیا اشاره کردید، بعد این مفهوم هایدگر در تقابل با ایده خیر افلاطون به معنای فراتر از وجود میگیره یا به معنای وجود میگیره، این رو خیلی متوجه نشدم.
بله، عرض میکنم که در تقابل نیست، یعنی این تعبیر اپیکینا، تعبیر فراتر یا متعالی، این تعبیری است که خود افلاطون به کار میبره و هایدگر سعی میکنه این رو تفسیر بکنه. یعنی به نظرش این نقطه‌ای هست که در اندیشه افلاطون ضرورتش دیده میشه ولی تفسیر ناشده رها میشه. یعنی در همون درس گفتاراش که الان کار شما هم هست، میگه که این تاکنون پاسخی براش داده نشده که ما به این فراتر چگونه باید بیاندیشیم، یا اگر پاسخی داده شده در سنت فلسفی، این بازگردانده شده به یه جور علیت و یه جور شرط بودن به معنی بنیادگذاری علی. و هایدگر در واقع تمام تلاشش اینه که این اپیکینا رو به نحوی بفهمه که ما در اینجا غیر از مفهوم علیت و غیر از اینکه به وجود به منزله به تعبیر خودش در این متن بنیاد موجود یا علت موجود بخوایم بیاندیشیم، راه دیگری برای تفسیرش باز بکنیم، که راه دیگر برای تفسیرش فراتر از وجود موقعیتیه که امکان دسترس پذیری وجود، یعنی ظهورش بر انسان رو، و از اون طرف امکان گشودگی انسان به وجود رو برای ما ممکن بکنه. یعنی جایگاه خورشید یا جایگاه ایده خیر یا جایگاه امکان بخشی به ظهور که این رویداد هست، این رویداد رو ما طوری بفهمیم که به معنی، عرض کردم در جلسه، به معنی ایجاد و به معنی وضع و ایجاب و علیت فهمیده نشه و یک فهم متمایزی از این بخوایم پیدا بکنیم. که فهم متمایز چگونه میشه؟ ما این رو در یک در واقع ظهور به معنی که جلسات پیش عرض می‌کردم به معنی اینتردیپندنس، به معنی یک وابستگی و مشروط سازی متقابل باید بفهمیم. کما اینکه هایدگر در اندیشه متأخرش وقتی که در باب رویداد بحث می‌کنه میگه رویداد با انسان یک رابطه در واقع نیاز متقابل داره، انسان باید ذیل رویداد قرار بگیره تا بتونه وجود رو بفهمه و وجود و رویداد در واقع به این تعبیر نیاز به انسان داره تا بتونه وجود رو آشکار بکنه. یک تعبیری داره که جلسات گذشته هم عرض می کردم، مفهوم براخ یعنی نیاز داشتن، به این معنی میگه نیاز در ذات خودش چرخشیه و در دوران بین رابطه انسان و وجوده. و خود این رویداد رو باز جلسات گذشته عرض می کردم، حالا الان واضح تر میشه، خود این رویداد رو هایدگر بهش میگه وجود، منتها وجود نه به معنی وجود موجود یا موجودیت، بلکه به معنی بنیاد در واقع موجودیت و امکان وجود موجود یا موجودیت موجود. و از این دوتا رسم الخط براش استفاده میکنه، زاینی که با وای می نویسه یا بینگی که با وای نوشته میشه، این رو متمایز میکنه از در واقع زاین به معنی معمولش یا بینگ به معنی معمولش که وجود موجوده. و این خود وجود که این از وجود موجود متمایز میشه، این به معنی خود این رویداد هست، یعنی رویدادی که فهم وجود یا ظهور وجود رو برای ما داره ممکن میکنه. و به این معنی، این معنای از خود وجود یا رویدادن وجود از وجود موجود یا ظهور موجود داره فراتر میره، به این معنی این اپکینا هست. و وقتی که هایدگر بهش میگه اپکینا، یعنی تفسیر میکنه اپکینای افلاطون رو، داره به چنین چیزی میاندیشه که در اندیشه متأخر هایدگر این ازش تعبیر میشه به پوشیدگی، پوشیدگی که خودش ظاهر نمیشه ولی ظهور رو داره ممکن میکنه. این تمام مفاهیم اندیشه متأخر هایدگر مثل پوشیدگی و روشنگاهی که روی دادن این پوشیدگی هست که ناپوشیدگی رو فراهم میکنه و این گونه تعابیر، اینا همه در واقع میتونه تلقی بشه به عنوان تلاش هایدگر برای تفسیر این معنای اپکینا، این معنای فراتر از وجود. و این کل اون مسیر فکری هست که ما میتونیم تلاش هایدگر رو برای رفتن به این خواستگاه ذات به عنوان تلاشش برای تفسیر این اپکینا بفهمیم. به این معنی، حالا باز خیلی میشه تفصیل داد این بحث رو که تفصیلش در واقع کار خود شما هست به این تعبیر. خواهش میکنم. خب دوستان، ساعت ما یه مقدار باز زمان داریم دیگه، اگه بخوایم تا یک و نیم بریم بینش یه ناهاری بخوریم، دوباره تا ساعت دو یه استراحتی بکنیم که خیلی هم طاقت فرسا نشه، من سعی میکنم که این متن بعدی رو باز بکنیم و درش یک ورودی پیدا بکنیم و بحثش رو بعد جلسه آینده عرض شود که پی بگیریم. متن دوممون درباره تمایز یا دیفرنس. تا اینجا ما درباره این همانی بحث کردیم و اینجا محتوای بحث میشه دیفرنس و تمایز. بعد ببینیم به چه معنا و به چه معنا عنوان این متن بعد از اصل این همانی شده قوام هستی خداشناختی یا اونتوتئولوژیک متافیزیک. بسیار این هم بحث مهمیه و تازه میتونه این مقدار پرتو بیفکنه روی چیزهایی که ما تا کنون گفتیم. و اگر ما فرصت بکنیم بحث این متن رو هم به جای خوبی برسونیم، عملا میتونیم ادعا بکنیم که یک تفسیر خوب و یک درآمد خوبی به کل اندیشه متأخر هایدگر و چارچوب‌ها و ساختار اصلیش به دست دادیم. خب در آغاز متن هایدگر میگه که بحث بر سر موضوع تفکر زاخر استینکنس، یا بتونیم بگیم موضوع تفکر. میگه موضوع تفکر اون چیزیه که در واقع محل نزاعه. به تعبیر ما میگیم تقریر محل نزاع باید بشه، یعنی اون چیزی که تفکر و عرصه اندیشه و تاریخ تفکر به تعبیری بر سر اون داشته نزاع میکرده، بهش میگه دشتایت فال، دقیقا یعنی محل نزاع. یا میگه das strittige، اون چیزی که خودش نزاع آمیزه به تعبیری، در دل خودش نزاع رو داره. و اون چیه؟ میگه این محل نزاع و این محل، اون چیزی که موضوع تفکره، دوباره این به تعبیری سینگولار تانتومه، این یک مفرد تامه، یعنی یگان موضوع و یگان نزاعی که تفکر به ما و تفکر بر سر این داشته نزاع میکرده، ما باید چنین چیزی رو پیدا بکنیم. و این چیزیه که خودش به خودی خود در دل خودش نزاع رو در بر داره، یعنی نزاع بر سر موضوع یگانه تفکر، این برخواسته از نزاع درونی هست که در خود موضوع تفکر وجود داره. یعنی خود موضوع تفکر در دل خودش یک نزاعه، و این یک نخستین اشارهی هست به موضوع دیفرنس، که در دل خودش موضوع تفکر این دیفرنس یا جدائی یا نزاع رو در بر گرفته، و این در نسبت با این همانی باید فهمیده بشه که بحث شد در موردش. ما وقتی که به این همانی داریم میاندیشیم، در دل وحدت و این همانی، این نزاع و کثرت و این دوگانه رو که بعد دیدیم دوگانه ی رابطه و این رابطه متقابل هستی و اندیشه است، رو داریم بهش میاندیشیم. خب هایدگر در آغاز این متن میگه که در واقع خود موضوع و نزاع درونی یگان موضوع تفکر هست که تفکر رو وامی داره به اینکه بیاندیشه، و در این واداشتن تفکر رو در واقع به یک اضطراری میاندازه که به یگان موضوع خیش بخواد بیاندیشه. و این یگان موضوع که در دل خودش این نزاع یا تمایز رو در بر داره، این در واقع عرصه تمایز هست. عرصه تمایز چیه؟ عرصه تمایز موضوع تفکر از غیر موضوع تفکر، به تعبیری عرصه تمایز انتولوژیک، عرصه تمایز وجود به عنوان عرصه تفکر از موجودات، به عنوان اون عرصه که متمایز میشه تفکر از اونا، میشه عرصه علم، عرصه زندگی روزمره، عرصه هر گونه نسبت گرفتنی که نسبت گرفتن فیلسوفانه یا متفکرانه یا هستی شناسانه نیست. به تعبیری این عرصه تمایز به عنوان عرصه تمایز تفکر ذیل یگان موضوع خودش از غیر خودش، به تعبیر من عرصه تمایز فیلسوف از غیر فیلسوف هم هست. یعنی عرصه تفکر و موضوع تفکر تعیین میکنه که متفکر یا فیلسوف به منزله، باز به تعبیر من، دازاین اصیل که تعبیر هایدگر متقدم هست، چگونه از غیر خودش یعنی دازاین غیر اصیل باید جدا بشه. خب حالا این رو باید کم کم باز بکنیم که مقصود چیه. نزاع درونی که در تفکر هست و در خود موضوع تفکر هست، وقتی ما بگیم خود موضوع ذاتاً نزاعه، ما رو در وهله اول به دیالکتیک و اندیشه‌ای که در دل موضوع تفکر داره نزاع و تضاد رو می‌بینه رهنمون میشه. و از این جهت هایدگر در همون آغاز اشاره میکنه به هگل. یعنی اینکه در متن دیدید که میگه خب بحث ما بر سر هگل بود در این سمینار، خب چرا سمینار رو در بابا هگل برگزار کرده که حالا اینجا داره بهش اشاره میکنه؟ این یه موضوع بیرونی نیست، یعنی هایدگر به عمد سراغ هگل و مفهوم دیالکتیک میره. یکی از این جهت که این نزاع رو در دل موضوع تفکر بتونه برجسته بکنه، و یکی دیگه که مهمتره و تعیین کننده است، به خاطر اینکه هگل یک جایگاه خاصی داره از جهت تعیین موضوع تفکر و از جهت تثبیت اون در نسبت با اون چیزی که همواره موضوع فکر بوده، یعنی مفهوم وجود و فهم مفهوم وجود در این همانیش با اندیشه و فکر، و اینکه هگل خودش رو در موضعی میدونه که تفسیر نهایی رو از آتو یا این همانی پارمنیدسی میان فکر و وجود در واقع به دست داده. یعنی از این جهت ما داریم به هگل رجوع میکنیم که نهایی ترین تفسیر متافیزیکی درباره همانی و این همانی فکر و وجود رو و نزاع درونی که در این هست رو در واقع میتونیم در اینجا ببینیم، و در این تفسیر نهایی اون چیزی که هایدگر بهش میگه اونتوتئولوژی داره در واپسین ابعادش خودش رو به ما نشون میده و عرضه میکنه و این هگل و قوت بی همتای هگل هست که چنین وحدتی رو در موضوع و مسئله میبینه و تفسیر متافیزیکی درباره همانی فکر و وجود رو به عنوان یگان موضوع فکر به منزله وجود و ایده مطلق داره این رو به ما عرضه میکنه. یعنی چون هایدگر میخواد موضوع این همانی رو و موضوعی که در مقاله پیش داشته این رو پی بگیره و این رو در شیوه طرح متافیزیکیش باز بکنه و مفهوم تمایز رو از دل این بیرون بکشه، برای آغاز بحث سراغ اندیشه هگل میره به عمد و به تعبیر خودش اون گامی به پس یا اون واسازیش اینجا از هگل میخواد آغاز بکنه تا ما رو برسونه به سرآغاز اندیشه که باز موقعیت اندیشه پارمنیدس است و تفسیری که این در اندیشه ارسطویی پیدا میکنه که خصلت اونتوتئولوژیک پیدا میکنه. حالا همه اینا رو باید گام به گام باز بکنیم. فوق‌العاده این مقاله هایدگر مهمه. خب ببینید موضوع تفکر برای فیلسوفی مثل هگل چیه؟ هگل اون زاخه یا اون موضوع تفکر رو چی میدونه؟ به تعبیر خودش که هایدگر اینجا میاره، موضوع و یگان موضوع تفکر برای تفکر چیه؟ خود تفکره، خود عقله و خود تعقله. یعنی عقل در فعلیتش که میشه نوع این یا خود تعقل، داس دنکن به آلمانی میگه داس دنکن از سویشس، یعنی اندیشیدن یا اندیشه یا تعقل یا تفکر به ما هو و هو، یعنی از این جهت که به خودش میاندیشه. نوع این در واقع موضوع تفکره و هایدگر در جا تذکر میده، میگه که اندیشه یا تفکر یا تعقل اینجا در سوء تفسیر روانشناختیش و معرفت شناختیش مراد نیست، بلکه در پیوندش با عینای مراده. به معنای هستی شناختیش ما باید به تعقل یا تفکر یا فکر دنکن توجه بکنیم در اندیشه هگل. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی هگل به نحو دیالکتیکی میگه عقل در خود اندیشی خودش موضوع تفکره، مقصودش اینه که عقل یا تعقل یا تفکر در این سیر دیالکتیکی که خودش رو در اندیشیدن به اندیشیدش، یعنی موضوع اندیشش، به تمامیت و به اون نقطه نهایی رسونده. تعبیر هایدگر هست، میگه این در انتفیکلتن فولر گداختای دست گداختن، یعنی در این ملع یا در این پرشدگی سیریافته به اصطلاح دیالکتیکی، در به اندیشه در آمدن یا بگیم اندیشیدگی یا معقولیت اون چیزی که معقول ماست. یعنی هگل وقتی داره میگه موضوع اندیشه خود اندیشه است، این اندیشه رو یا عقل یا تعقل رو به معنی معقولیت تام داره میفهمه، به معنی به اصطلاح سنتی ما به معنی اتحاد نهایی عاقل و معقول داره میفهمه. تعقل در تام شدگی معقولیتش، یعنی به عقل در آمدن خود تعقل، یعنی معقول ما در اتحاد نهایی با خود عقل و عاقلیت عقل، یعنی فعل عقل در اومده باشه. و این معقولیت در تام بودنش، یعنی این به نحو تام در آمدن موضوع اندیشه ذیل اندیشیدن، یا به تعبیر هایدگریش اندیشیدگی این اندیشیده، این باید درش تأمل بشه و باید دقیق فهمیده بشه تا ما بفهمیم هگل به چه معنی از موضوع تفکر، به معنی خود تفکر و به معنی خود عقل داره بحث میکنه. هایدگر میگه این معقولیت معقول رو یا اندیشیدگی اندیشه رو، اندیشیده رو در فعل اندیشه، ما تنها زمانی میتونیم بفهمیم که اون رو بر مبنای مسیری که با کانت به عنوان امر اصطلاحی گشوده شده و نزد هگل تفسیر دیالکتیکی مطلق پیدا میکنه بتونیم متوجهش بشیم. و اون چیه؟ اینه که وقتی ما به معقول یا اندیشه به معنی اندیشیده ما دگدان که یعنی متعلق عقل یا متعلق فکر یا اندیشه داریم فکر میکنیم، این رو باید در تفسیر خاص هگل به معنی ایده مطلق متوجه بشیم. یعنی اندیشه در نهایی ترین موضوع و متعلق خودش داره به خود فعل خودش به عنوان اندیشه می اندیشه، و در این اندیشیدن به خود به عنوان نهایی ترین متعلق خود، یعنی به خودش به عنوان به تعبیر کانتیش وحدت خودآگاهی استعلاعی، یا به تعبیر دکارتیش به معنی کوگیتو، وقتی ما بخوایم این رو لحاظ بکنیم، اندیشه یا فعل اندیشه با اندیشیده خودش مطلقاً وحدت پیدا میکنه و این وحدت مطلق بین اندیشه و اندیشیده اون چیزیه که هگل بهش میگه ایده و بهش میگه مفهوم به گریف، و مفهوم و ایده به معنای مطلقش اون چیه؟ اون به تعبیر و تصریح متن خود هگل اون خود وجوده. وجوده از این جهت که به تعین نهایی خودش یعنی به معقولیتش و عقلانی بودنش به نحو تام داره در واقع دست پیدا میکنه. جمله هگل رو از این عرض شود که بند 14 نه بذارید کجا بود از عرض شود که بله بند 14 دایره مقدمه به دایره المعارف علوم فلسفی هایدگر از اینجا نقل میکنه. حالا در متن میتونید ارجاع دقیقش رو ببینید. عبارات هگل اینه که هایدگر روش دست میگذاره، میگه دی ابسولوت ایدی، یعنی ایده مطلق، ایده به ابسولوت ایدیا چیه؟ میگه ایست زاین ایز بینگ، وجود هست. ایده مطلق وجود است، همان وجوده. یعنی چی؟ تعبیر میکنه، میگه اون فگنگلیشس لیبن، زندگی در واقع زوال ناپذیر، زندگی که همواره هست و از بین نمیره و سپری نمیشه. دوباره معنا میکنه یعنی چی؟ ایده مطلق به چه معنی وجوده؟ وجود به معنی زندگی، زندگی جاودان، زندگی فناناپذیر. این یعنی چی؟ دوباره ویرگول معنا میکنه، زیش ویسند واهایت، حقیقتی که خود را میداند یا به خود آگاه هست، یا خود آگاه هست، به خود علم دارد. و میگه چی؟ اون ایست آل واهایت، و کل حقیقت است. این تعابیر عجیب و نهایی هگله که اون چیزی که مطلقه ایده است، ایده مطلق. ایده مطلق چیه؟ وجوده. وجود چیه؟ زندگی جاودانه. زندگی جاودان چیه؟ خودآگاهیه، حقیقتی که خودش به خودش علم داره، به خودش میاندیشه، و این کل حقیقته، یا حقیقت به منزله کله، این عناصر اصلی که در اندیشه و سیستم و نظام هگل هست. و ما اگر در اینها دقت بکنیم، هگل رو مستقیما وصل میکنه به اندیشه ارسطو، و این اتصال بین ارسطو و هگل کلیت اندیشه متافیزیکی رو در دوران قدیم و جدید داره رقم میزنه، و اون چیزی که هایدگر بعد بهش میگه اونتوتئولوژی. ببینید ما دقیقا در این تعریف هگل و تبیینش و تفسیرش توسط هایدگر اگر بخوایم پیش بریم، هگل داره همانی بین عقل و وجود رو، بین اندیشه و هستی رو به بیان در میاره. به چه معنی؟ هستی چیه؟ زاین یا وجود، چیزی که هگل میگه هستی در تعین نهایی خودش همون عقل و اندیشه است در تمامیت خودش. یعنی چی؟ یعنی اندیشه به نحوی که داره به نحو مطلق به خودش می اندیشه، و خودش رو ذیل در واقع ایده، یعنی وحدت بخش به تمامیت هستی، داره درک میکنه و این خوداندیشی عقل و اندیشه به خودش در تمامیت خودش ذیل ایده که ایده مطلقه و همون هستیه، این یعنی حقیقت و کل حقیقت یعنی وجود به منزله حقیقت مساویست با خوداندیشی اندیشه و خوداندیشی اندیشه در تمامیت خودش تمامیت هستی رو در بر میگیره. این رو اگر با ارسطو مقایسه بکنیم تا حدی میفهمیم که مقصود هیل چیه. ارسطو میگه چی؟ میگه اندیشه خوداندیش یا عقل در فعلیت محض خودش میگه چیه؟ میگه زندگیه. دقیقاً تعبیری که هگل هم اینجا به کار میبره، میگه فعلیت عقل همون زندگیشه و زندگی به معنی محض و تام هست، یعنی در فعلیت محض خودش هست. زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی وحدت یافتن با خیش، یعنی وحدت در کثرت. ما مفهوم زندگی رو و حیات رو به معنی یک وحدت ارگانیک میفهمیم، یعنی تمام عناصر مختلف در یک وحدتی با خیش قرار دارن و در یک هدف یگانه‌ای که هدف در واقع حفظ خیش در وحدت یابی با خیشه. اندیشه خوداندیش به نظر ارسطو یعنی زندگی و فعلیت عقل و فعلیت محض. و فعلیت محض یعنی چی؟ یعنی وجود در معنای کاملش. وجود در نظر ارسطو یعنی فعلیت، انرژیا. و فعلیت که فعلیت محض باشه در معنای کاملش یعنی وجود به نحو مطلق. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم اوسیا، اون چیزی که بهش میگیم بودن یا جوهریت یا قائم به ذات بودن در معنای تامش که فعلیت محض باشه، به تعبیر قرون وسطایی آکتوس پوروس باشه، این خودش رو به منزله وجود مطلق به مثابه اندیشه خوداندیش و عقل در معنای مطلقش داره به ما نشون میده. یعنی وجود مطلق که ارسطو بهش میگه امر الوهی یا خدا، توفیون امر الوهی، این به معنای عقل، به معنای عقل خوداندیش یا نوئسیس نوئسئوس به تعبیر ارسطو، اندیشه خوداندیش یا تعقل داره خودش رو به مثابه وجود مطلق نشون میده. و وجود مطلق که عقل و فعلیت محض هست در واقع تحقق تام چیه؟ خود وجوده، بینگه، یعنی تحقق تام مطلق وجوده. به تعبیری چه اتفاقی داره در اینجا میفته؟ در فهم وجود زیله نظر ارسطو و بعد هگل، ما چیزی رو که داریم متوجه میشیم اینه که مطلق وجود داره خودش رو ذیل بنیادگذاری در وجود مطلق نشون میده. وجود مطلق چیه؟ عقل خوداندیشه. عقل خوداندیش یعنی عقل و تعقل در تمامیت خودش میشه بنیادگذار وجود به منزله وجود مطلق. مطلق وجود در پرتو وجود مطلق دیده میشه و وجود مطلق بنیانگذار مطلق وجوده. یک دورانی بین مطلق وجود و وجود مطلق داره در اینجا اتفاق میفته که ما این رو در تعریف فلسفه اولا پروتوفیلوسوفیا در ارسطو میبینیم و این رو به نحو دیگری در اندیشه هگل داریم میبینیم که هگل میگه ایده مطلق یعنی وجود و وجود به منزله ایده مطلق میشه کل حقیقت. و کل حقیقت یعنی چی؟ یعنی خوداندیشی. و خوداندیشی چیه؟ وحدت سوژه است. وحدت سوژه به نحو مطلق که کل حقیقت و وجوده چیزیه که هگل بهش میگه گایست، بهش میگه روح، تعبیری که ما در کل سنت فلسفی برای عقل الوهی و برای وجود مطلق داشتیم. و از این جهت هگل هم بهش میگه روح مطلق، The absolute geist، که این میشه کل حقیقت و حقیقت وجود به منزله چی؟ به منزله اندیشه خوداندیش یا سوژه خودآگاه. می‌بینید چه پیوندی و چه ارتباطاتی بین این مفاهیم بنیادین فلسفی داره اینجا صورت می‌پذیره و اتفاقی و بی راه نیست که هایدگر اینجا دست روی هگل می‌ذاره برای اینکه بخواد قوام یا خصلت اونتوتئولوژیک فلسفه رو نشون بده. حالا باید این رو گام به گام بازش کنیم. پس تا اینجا هایدگر میگه که هگل بدین ترتیب برای موضوع تفکر و یگان موضوع تفکر همون نام و همون عنوانی رو به کار میبره که موضوع کل اندیشه مغرب زمین بوده و اون چیه؟ وجوده. خب منتها مسئله اینه که وجود در یک به اصطلاح مراتبی از حقیقتیابی و تعینیابی در نظام اندیشه هگل قرار میگیره. یعنی هایدگر تأکید میکنه که وجود هرگز صرفاً اون مرحله اول یعنی وجود توهی یا اون بیواسطگی نامتعین نیست، بلکه وجود رو وقتی ما اون در مرحله اول دانش منطق هگل به منزله به تعبیر خود هگل اون بشتیمت اون میدل باکایت یعنی بیواسطگی نامتعین داریم به کار میبریم، این تازه مرحله آغازه که وجود از اینجا حالا شروع میکنه یک به یک تعین پیدا کردن و در این تعین یافتگیش در واقع پیش میره، به نحوی که هگل میگه که بودن به نحو دیالکتیکی از همون آغاز ذیل این وساطت یافتن تعین بخش ذیل معنای مطلق و ایده مطلق در واقع داره دیده میشه، به این معنی که حرکت دیالکتیکی یک وساطت و تعین یابی و وحدت یابی هست که ما مرحله به مرحله در مورد مفهوم وجود داریم اون رو میبینیم. به تعبیری که در دانش منطق هگل گفته میشه که حقیقت وجود چیه؟ ذاته و رفلکسیونه، به معنی که منطق ذات هگل در دانش منطقش گشوده میشه، و حقیقت خود این ذات چیه؟ چیزیه که هگل بهش میگه بگریف یا مفهوم یا ایده، و ایده رو یا مفهوم رو وقتی که ما به معنی در واقع وحدت با خیش به منزله دانش به خیش یا خوداندیشی به نحو نامتناهی داریم در نظر میگیریم، این تعبیری برای خود وجود در تعین نهایی خودش است، به تعبیر خود هگل و تصریحش که میگه ایده مطلق همان وجود است. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که وجود در نظر هگل چیه؟ به تعبیر هایدگر میگه das absolute sich denken des denkens، یعنی اندیشیدن مطلق به خیش توسط خود اندیشه، یعنی دقیقا همون نوئسیس نوئسئوس یا تعقل تعقل، و به این ترتیب حقیقت وجود و مفهوم حقیقت در اندیشه هگل میشه به تعبیر هایدگر یقین از این دانسته بودن آنچه دانستنی هست در خود فرایند دانستن، یعنی یقین خودآگاهی. تعابیرش پیچیده است، از این جهت من عمدن این خودش رو میگم، چیزی که در متن هست که باش اگر مواجه شدید خلاصه وحشت نکنید. میگه دی ایرا زلبست که ویسه که ووستای دس ویس باغن از سویشن، چیز غریبیه. میگه دانستگی یا معلومیت یعنی به علم در آمدگی آن چیزی که علل اصول معلومه، یعنی علل اصول قابل دانستنه و دانستنی هست به خودی خود، و این معلومیت چگونه است؟ از این طریق که به خودش یقین داره. یعنی چی؟ یعنی دانسته بودن یا معلومیت در یقین از دانایی یا عالمیت خیش، یعنی دانسته داننده یا عالمی که با معلوم خودش در وحدت، عاقلی که با معقول خودش در وحدته. به تعبیری تعقل یا خوداندیشی و خودآگاهی یعنی فعلیت عقل، همون در واقع فعل اصلی وحدت و وحدت یابی و وحدت تألیفی هست که ذیل اون ما وجود رو داریم میفهمیم. اگر در سنت فلسفی ما وجود رو به منزله یک ظهوری که در ظهور خودش وحدت و این همانی داره میفهمیدیم، یعنی ذیل مفهوم ایده، کاری که هگل داره میکنه اینه که میخواد بگه ایده به نحو تام و به نحو مطلق همون عقل و همون عقل مطلق به مفهوم روح، یعنی به مفهوم وجود مطلق. و به این ترتیب وحدت عقل و وجود یا وحدت نوعین و عینای که پارمنیدس این رو ادعا می کرد، این چیه؟ وحدت عقل و وحدت عقل و وجود یا وحدت نوعین و عینای، این خود فعلیت عقل در خوداندیشیش و خودآگاهیش، و به این معنی این خود وجود در فعلیت محضش، به تعبیری که ما در کل سنت هستی خداشناختی متافیزیک داریم، در واقع فعلیت محض یا وجود در معنای محضش، این به اصطلاح بگیم واجب الوجود یا همون عقل در معنای مطلقش یا به تعبیر هگل روحه. یعنی وجود به معنای ایده از افلاطون تا ارسطو تا دکارت و کانت و هگل خودش رو به این شکل نشون میده که وجود در معنای مطلقش همون عقله. و این رو ما در سنت نو افلاطونی هم به این معنی میبینیم که میگن صادر اول چیه؟ صادر اول نوسه و نوس همون وجوده، نوس و وجود یکی هستن. و ما به این ترتیب با یک نقطه‌ای مواجه میشیم که این نقطه ضرورتی رو میخواد در دل خودش نشون بده، ضرورتی که ذیل اون ما از ضرورت منطقی و ضرورت فرمال که ضرورت ذاتی باشه به هر شود ضرورت فلسفی یا ضرورت وجودی یا ضرورت به تعبیر فلسفه اسلامی ازلیه و ضرورت ازلی داریم گذار میکنیم و عبور میکنیم. یعنی ما داریم نقطه‌ای رو به دست میاریم که ذیل اون نقطه اصلی اتصال و پیوند عرصه فکر با عرصه وجود داره در اینجا برقرار میشه. یعنی نقطه‌ای هست که وجود به فکر داره میپیونده و فکر به وجود داره میپیونده و انتقال ضروری اصل این همانی و اصل تناقض از عرصه فکر و عرصه منطقی به عرصه وجود داره در اینجا محقق میشه. به تعبیری گذار از ضرورت ذاتی یا ضرورت منطقی به ضرورت فلسفی و ضرورت ازلی داره محقق میشه. این رو باید یه مقدار توضیح بدیم و توضیحش در واقع تأملی رو میطلبه در مفهوم ضرورت و اینکه چطور ما در اینجا داریم ضرورت اینکه اصل این همانی و اصل تناقض همزمان اصل وجودی هست، این رو داریم در اینجا بنیانگذاری میکنیم. این رو اگر اجازه بدید بگذاریم برای جلسه بعد یه استراحتی بدیم. من حقیقت دیگه انرژی خودم یه مقدار داره ته میکشه و بحثم خیلی مهمه و کلیدیه و نیاز به تأمل زیادی داره. یه اجازه بدید یه مقدار زودتر تموم بکنیم، من بتونم یه نهاری هم بخورم، یه انرژی پیدا بکنم، بعد از ساعت 2 یه مقدار مفصل‌تر وارد این میشیم و این بحث رو باز میکنیم و ببینیم که جایگاه هگل در این بحث دقیقاً چیه. با اجازهتون یه مقدار زودتر استراحت بدیم، من بتونم یه چیزی بخورم و یه تجدید قوایی بکنم و این بحث رو تا اینجا نگه دارید بتونیم وقت بازش بکنیم. من با اجازهتون کلاس رو نگه میدارم، پرسش و پاسخ رو مکول میکنیم به جایی که یه مقدار این بحثمون باز شده باشه. فعلا فعلا پس با اجازتون تا ساعت 2 من یه ذره دیگه حقیقت انرژیم افتاد با این مطالب.